شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب برقعی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما.
جناب برقعی، می‌خواستم محبت کنید درباره تجاوز اسرائیل به لبنان، اون هم با این همه ابعاد وسیع و گسترده و خشونتبار، و اینکه چرا این فاجعه رخ داد و باز هم چرا و به چه دلیل این گونه فجایع رخ میدن و خواست و تفکر و اندیشه تجاوزگر چیه، برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
خیلی متشکرم. من شرمندم که با اینکه این مسئله بسیار اساسی بوده و من خودم مشتاق بودم که مدت قبل در موردش صحبت بکنم، ولی گرفتاری های نداشته که این اتفاق بیفته و این کم سعادتی من بوده و احساس گناه من نسبت به موضع گیری در مورد این ستمی که داره انجام میشه. ولی من ترجیح میدم به جای این که به موضوعات معمولی که گفته میشه که الان به خصوص از طریق اینترنت در دسترس بیشتر شنوندگان شما که تحصیل کرده هستن هست، به جای اینکه به این مسئله جزئی چیزی حاشیه‌ای بپردازیم، بریم سراغ انگیزه و دلیل این مسئله.
بله.
و به همین دلیل هم حتی مسئله من در این رابطه اسرائیل رو ابزاری میبینم، نه به عنوان فقط نوکر یا عامل دست، بلکه به عنوان شریک. ولی آنچه که پشت این قضیه هست در اینجا آمریکاست و با نوعی رضایت کشورهای اروپایی.
بله.
بنابراین بعد برگشت به ریشه یابی این مسئله، چرا چنینه، او بیشتر ما رو روشن میکنه. ما وقتی که خط اصلی کار رو بفهمیم چی هست، اون وقت جزئیاتش رو میتونیم در این خط اصلی جا بدیم.
بله.
اگر خط فکرمون روشن نباشه، با جزئیات بالا پایین میشیم و تحلیلامون به صورت عکس العملی در رابطه با اطلاعاتی که روزمره میگیریم گفته میشه.
بله.
و اون این که ما توجه بکنیم که چرا آمریکا و در حقیقت چرا اروپا هم حتی تایید میکنه رفتن آمریکا رو، تا جایی که زیر فشار به صاحب بین‌المللی مقدار عقب بزنه، ولی عمدتا میبینه که خوششون میاد از این مسئله. و چرا اسرائیل در این شرایط تونسته که این کالا رو به اینها بفروشه که آقا من میرم و کاری که شما میخواد براتون انجام میدم.
بله.
هم میکنم که و این تحلیل هایی که میشه، ما گاه تو این چاله برای اینکه باز خط کل رو نمیبینیم میفتیم روی جزئیات و جزئیات ما رو گاه به اشتباه میفرسه. مثلا این که اگر آیا حزب الله مثلا اون دوتا گروگان اگه نمیگرفت جنگ نمی شد.
بله.
یا اینی که گول خورد و تو چاله افتاد این دوتا رو گرفت، یا آن که آقای خامنه ای پشت این قضیه است و میخواد از این موقعیت استفاده بکنه و اینا رو انداخته جلو.
بله.
تمام این مسائلی که ما نگاه میکنیم، ما تا اون خط کلی رو متوجه نشیم که نمیتونیم بفهمیم چی هستش. مثل من میخوام از شهر مثلا A برم به شهر B، بعد بحث داشته این بشه که آقا مثلا ما دم رستوران وایسادیم یا وای نسادیم، این وسط سرعت من کم و زیاد شد یا نشد، من از اینه که ماشین میخواستم سبقت بگیرم یا نگیرم، فلان شخص مثلا من فلان به مون راننده داد گفتش که اینجا وایسا اون یه دلو بیفته، این همه میتونه واقعیت باشه و اثر هم میکنه در مسیر رفتن، ولی در هدف اصلی رفتن فرقی نمیکنه. و من اجازه که میخوام اینو بشکافم، مثلا چی هست؟ فرض کنید که مثلا میگن که چیز اگر حزب الله حمله این دو روز نفر رو نمیگرفت، مثلا این جنگ اتفاق نمیفت. خب ما میدونیم که اینها از ماها قبل آماده این قضیه بودند. در بنابراین باشه کسی آماده هست برای مسئله دیگه دنبال بهانه میگرده دیگه، حالا این بهانه نشه یه بهانه دیگه، اون بهانه نشه یه بهانه دیگه، اون داستانش که گرگه میخواست میشه رو بخوره، بعد بهش گفتش که تو چرا از اینجا که من آب میخورم آب میخوره گلالود میکنه آب رو، گوه آقا من پایین دست تو هم چیزی میتونم بالا دست گلالود بکنم، گوه همینه که میگم بعد تو رو بخورنه، برای اینکه تو اینقدر رو زیاده که جواب آدم هم میدیم. اون یعنی کسی که میخواد دنبال بهانه بگیره، همین جریان جنگ جهان دوم وقتی که هیتلر آماده شده بود، خب یک مسئله بهانه کرد آغاز میشه. حتی اگر طرف هم بهانه نده، شما بهانه ایجاد میکنید، اون که چیز عجیب و غریبی نیست که. و همیشه مثل مسئله شخصی دیگه، من با شما درگیر هستم و ستیزی دارم، اگه زورم میرسه و میخوام شما رو بزنم، ولی شما هر کارم کنم تو خونه تم رو بشینیم، من دنبال یه بهانه میگردم دیگه، امکان نداره که بهانه نشه. اگه شما همه بهانه ها هم که ندی، $10 به کسی میدم میگم آقا برو از طرف این این کار بکن، بعد من دنبال شما میگردم.
بله.
مسئله ای که شما چیزی نداره، مثلا فرض کنید وقتی که آمریکایی ها اولی که اومدن، چون قصد سرکوب این سرخپوستا رو داشتن برای اینکه سرزمینشون رو بگیرن، هر چی قرارداد اینا میخواستن میبستن میشکستن. چیزی هر دفعه هم میگفتن که آقا دیدی تو این کاری کرده قرارداد چی کردی؟ اصل بود اومد این ور گارد رفت اون ور، حالا ممکنه خودشون این کار بکنن، دو نفر میرسیدن اونجا شلوغ بکنه، بعد میگفتن شما شلوغ کردی.
بله.
2900 بار اینا قرارداد، مثلا 2900 بار قرارداد رو
شکست،
در حالی که خب سرخپوستان چون عاجز بودن خدا میخواستن که قرارداد رو حفظ کنن، ولی او هم در نهایت ما زمین رو بگیره، نمیتونست این قرارداد رو محترم بشموره، دنبال یه بهانه بود. وقت من این تو این تحلیل نمیخونه.
بله.
یا مثلا تحلیل این که آقای خامنه این حرفا مثلا میخواستن که هزولا رو بندازن جلو که خودشون درگیر نشن. خب مگر آقای خامنه نمیدید این قدرت نابرابر اسرائیل و هزولا رو؟
بله.
این درگیری چه فایده میتونه سودی رو برای اون داشته باشه، مگر اینکه فکر کنه که حزب الله میتونه بر اون پیروز بشه و داستان دیگری هست.
جناب برقی، بعضی ها برای این باورند یا چنین بیان میکنند که به این ترتیب مسئله اتمی ایران در این درگیری تقریبا مسئله دوم میشه.
این در حقیقت یعنی چند توهین بزرگه و حاصل به نظر من خام طبعی این حرف ها زده میشه.
بله.
یعنی که تمام مردم لبنان یک موش ابله هم اونجا نشستن، پاپت و آلت دست اینا
بله.
هم مثل عروسک را میندازن، میگن حالا اندفعه اینجوری برخص اندفعه اونجوری برخص.
بله.
و بعد هم نه تنها شیعیان لبنان، بلکه مابقی مردم لبنان هم همه نادانند. این اولش. دوم اینی که اگر این مسئله پوشش پیدا کنه، حالا فرض کنید 10 روز 20 روز 50 روز پوشش بده، که و الان که اولا سراسر که این غرب و آمریکا به خصوص فشارش بیشتر میاره که آقا دیدی اصلا اصل قضیه این بود، من نگفتم اصل قضیه این بود، اگر پرونده ای که توی میخواستن ببرن توی شورای امنیت که در شورای امنیت معلوم نیست که رد بشه که قبول بشه که حسن صحبت این بود تو شوروی چین هم نمیپذیرند، حالا جنگ که بره بالا و دامن بره بالا و بگن ایران پشت حزب الله و غرزالی که حرفا هست، خب این آسان‌تر پذیرفته میشه.
بله.
و بعد هم که حالا اگر جنوب لبنان که میدونیم فشار وحشتناک رو تحمل خواهد کرد، خب این فشار تحمل اون فشار برمیگرده همه حرف که شما میزنه دیگه، میزنن که آقا دیدی برای خاطر اتمیش اومد ده ها هزار آدم به در اینجا از بین برد، خب معنی نداره، چون ایران که مسئله اتمیش درست سر صدا بود و علم شنگی بود و شلوغ بود، ولی درست هم موقع تا وایس هاست مانه میخواست معامله بکنه و بعد هم شورای امنیت هم میتونستم دهار مانعش بشن نره.
بله.
خیلی این همون که عرض بکنم اینا چیزهای جزئی ما رو در چاله میندازه
کاملا،
و مثل این که اصلا خود این مردم حزب الله در جنوب لبنان کاری نیستن.
بله.
همون کشورها هیچ کاری نیستن، همش آلت دست ها شدن که این بهشون میگه آقا پاشو برو از امریکی، پاشو بیا از امریکی، حالا استدلالم که اینو کمک میگیرن، خب خیلی از خیلی کمک میگیرن، مثل از که کمک میگیرن آلت دست اون، شما تمام اپوزیسیون عراق در ایران بزرگ شد، همه بودجش هم ایران بود، همه حرکتش هم بر ایران بود.
بله.
ولی شما مگه میتونید بگید دولت عراق آلت دست ایرانه؟
بله.
یعنی اگر دولت ایران به میگه آقا پاشو رو با اونجا چیز بکن، دادش بلند میشه، در آلتش آمریکا هم میکرسه و آلتش ایران، منافع مشترک دارن، در یه لحظه میان با هم کنار، حتی ممکن منافعشون به هم بخوره نیان کنار.
بله، نمونهش هم این بود که وقتی آقای حکیم رو کشتن گفتن که کار جمهوری اسلامی بوده.
من اینا هست که حتی صدر اومد به پسر حکیم اعتراض کرد که آقا این چیز اول منافع ایران در نظر میگیره بعد منافع عراق رو، در حالی که من اول منافع ایران عراق برام مهمه.
بله.
حالا دست اون نیستم، حتی آقای کرزای رو که آمریکا میذاره اونجا سر کار، اون نوکر کامل که نیست که خیلی اوقات برمیگرده مقابل آمریکا جناح میگیره، اینجوری نیست که شما بگید یک لبنان و تمام این فاجعه رو اینها گفتن، آقای خامنه‌ای گفته باشید برید اونجا برای اینکه چیز اتمی بنده مثلا سرصداست موقتا خاموش شد، خیلی چیز بیمعنیه این جوجهات، یعنی به نظر من خام طبعانه است برای اینکه ما لجی داریم با نظاممون، و دیگه اینکه انقدر ما خود محور میشیم که فکر میکنیم تمام دنیا داره حول محور ایران میچرخه.
بله.
دنیا برای خودش، هر کشوری برای منافع خودش میره، کل جهان هزار، ما هم یه کوچولویی هستیم این وسطه داریم راه میفتیم میریم، ولی ما وقتی که از زاویه اینجوری نگاه میکنیم اون حرفش که مثلا تمام سیاست آمریکا در دنیا به خاطر یه چیز هست، اون که فلانی در ایران رئیس جمهور بشود یا نشود، تمام چین و ماچین و شوروی و همه احباب و سعود و شورو، تمام اینها ایران یک مسئله است و اونم مایی. این شما این وقت میرین تو دهات میبینید دهاتی هایی که از دهشون دور نیمده هم فهم کنم تمام دنیا پیرامون یه جا می چخونم ده کچولو ایناست.
بله.
ایران هم یه کشورش میانه اون کشورها دیگه، حالا همه که نشستن نوکر ایران باشن که توی چیز این تحلیل و تحلیل ازن من برای این که ما چون کلو نمی بینیم بر مبنای شرایط روز نگاه میکنیم، یه خبر میاد اینجوری قضاوت میکنن، فردا چه خبر دیگه میاد جوری قضاوت میکنن، حدس رو در کلیتش باید دید، اون وقت معنی پیدا میکنن، و هر آنچه که توی مجموع معنی پیدا نکرد ما خواهد ببینیم چرا با کلیت ما نمیخونه، حالا کلیت ما ایراد داره، مسیر رو متوجه نشدیم، بریم بررسیش بکنیم، یا اینکه این جزء رو درست متوجه نشدیم تو مجموع نمیخونه. کاغذ از تو جزء ممکن به این مجموع هم نخونه و همین که از که شما به شهر الف به بی میری ممکنه وسط را مثلا یه دالبور برید یا بیراهی برید 10 مال 10 کیلومتر هم از جاده بیفتید دور و دور بعد میگه سر جاده، ولی اون نیست که تو هدف جای دیگری دارید تو من.
بله
حالا برگردیم سر این مسئله که من هدف کلی رو چطوری میبینم.
بله
من معتقدم که کشورهای غربی به رهبری آمریکا الان به ویژه آمریکا جلو داره، اونا هم به نوعی نندیشن هر کدوم دارد. معتقدم که جهان اسلام و حرکتی که الان در جهان اسلام بوده، یعنی یک نارضایتی که در اون منطقه از جهان بوده که این نارضایتی در این برهه از زمان رنگ اسلامی گرفته،
بله.
در موقع دیگه رنگ دیگه داشت، یعنی این حرکت اسلامی هم خودش به صاف پوششش برای یک نارضایتی عامتری یه موقع میتونست به شکل کمونیست دارد، یه موقع میتونست به شکل ناسیونالیست به رهبری ناصر دارد، از اون ور مصدق این ور، حالا در شکل اسلامیش دارمده، یعنی همون نارضایتی در اشکال مختلف شکل گرفته که شکل موجود شکل اسلامیه.
بله
این دو اینها باید سرکوب کنند. حالا سرکوب این مسئله از 3 زاویه میشه بهش نگاه کرد. یک زاویه که در موردش زیاد صحبت میشه منافعی است که در اینجا وجود داره دیگه،
بله،
هسته و منافع دیگری که شما میخواید اونجا رو به دست بگیرید. یک مسئله در این حالتی که شما میخواید حمله بکنید واقعا یک نوع نگرش اسلام و مسیحیت هم هست، این روی درواسی نداریم، دندون روی جگر نداریم، بی خودم برای خودم فرم بندی نکنیم. مسئله برخورد اسلام مسیحیت یه برخورد کوچکی نیست، یعنی حداقل اینها احساس گناه نمی کنند. شما از این حرفایی که یه مقاید این کلیسه ها رو برید به خود اینجا میبینید که چی بینیشی راجع به اسلام داره، یک مش دین بی اخلاقه. اصلا سریع میگه برنالوسینا میگن خیلی ها گفتم اخلاق نداره. حالا اون تون تراش که اون جرف آورد اینا که میگن محمد هم بچه باز بوده و خود داره که حرفا از حرف آقای بوش هم که میاد دیدین که وقتی راجع به زولا میگه میگه این شیک درست؟
بله
آشقالا شما این رو باید تو حرف هانیمتون هم میدیدی، تو حرف برنارد لوئیس هم میدیدی، یعنی به سب رویش این قرص رو بزنیم کنار زیرشون واقعیت چی میبینیم، این رو یه پوشش شیرین میدن به شما تو اجرش. این از این جامعه نرفته بیرون و هست، ولی مهمترین مسئله که میدونید ما 2 فلسفه در مورد توسعه در جهان داریم، یک فلسفه ایست که در غرب مورد قبوله، بهش میگم فلسفه مدرنیزاسیون یا مدرن شدن.
بله
فلسفه چون ماست که میگیم که یار یعنی بخش های دیگر از جهان، از اون زاویه نگاه میکنم میگم فلسفه وابستگی. فلسفه وابستگی رو من که با اینکه مرتبط جمعه فقط بر روشن شدن میگم، در این فلسفه وابستگی گفته میشه که علت بدبختی های ما اینه که کشورهای غربی و ابرقدرت ها مانع رشد ما شدن، برای که میخواستن مواد اولیه ما رو ببرن و میخوان ما وابسته شون باشیم، هم مصرف کننده شون باشیم و هم اینکه به صاحب فروشنده مواد ارزان قیمت بینا باشه.
بله
این بعد به چیزی که از قدیم گفتن همه چما زیر سر انگلیس هاست و فقط همه کودت ها و همه بدبخت ها میگستن که عرب قبلیه، همین هم توی آفریقا هست دیگه، در آفریقا میگن همه بدبخت هاشون میگذن گردن جهان اول.
بله
یک فلسفه ای که فلسفه قالبی هست در غرب، فلسفه مدرنیزاسیون. علت در این فلسفه میگه که علتی که این کشورها عقب افتادن برای اینکه اینها مقصر خودشونن، آدم های مدرنی نشدن، دولتشون فاسده، دانششون کمه، سیستم ذهنیشون عقب مانده است، انسان های سنتی هستند و مدرن نمی اندیشند و بنابراین ما نیستیم که مقصره. ما هر کاری هم بکنیم تا اینا خودشون عوض نشن هیچ کار نمیشه کرد. و اگر اینجوری نگاه بکنیم، پس ما که در غرب هستیم میشیم نیروی برتر پیشرفته و نیروی پیشرفته حق داره از نیروی عقب مانده استفاده کنه و بر اون حکومت بکنه و این حکومت کردن هم به نفع اونجاست.
بله،
اصل فلسفه هست که شما مثلا الان میبینید که مثلا آقای بوش مثلا توجیه هاتون چی، آقا عراق یک کشور دیکتاتور در و داغون بود، درست؟ ما میریم اونجا، درسته که بر منافع نفتمون اینا میریم، ولی ما میریم اون کشور آباد میکنیم، دموکراسی میبریم، وضعشون خوب میشه.
بله،
این و حقمون هم هست چون ما این ملت قوم برتریم دیگه، برتر حق داریم کارو.
بله،
این اندیشه جدید نیست. اتفاقا یک بحث خوبی رو آقای علی میرسپاسی داره تو کتاب همون در مدرنیته ایرانی.
بله،
دیگه مونتسکیو، از مونتسکیو اومده جلو که در نامه های ایرانی مونتسکیو ایرانی که میاد در اونجا که حالا در حقیقت اینا شرقیه، حالا اسمش میگه ایرانی، سمبل حماقت و بلاغت و بدجنسی و عقب ماندگی و نادانیه.
بله،
در غرب درستی که ایراداتی داره ولی ایرادات یه قوم برتر در درون خودش. برای شما وقتی که در این نامه ایرانی رو میخونید، من ایرانی هم خوشم میاد که آقا این غرب بیاد تو رو به حضرت عباس بیاد ما رو نجات بده.
بله،
همون حرفی که عارف میزنه، ای لنین فرشته رحمت،
بله،
بیاین این چیه قوم خر را مسخر کن. همین بخشی که ما در مشروطه داشتیم تعویضات و این مجموع اینا میگفتن.
بله،
عقب مانده اینا باید بیم بزنن ما رو را بندازن دیگه تا درست بشیم. هگل همینه میگه. هگل همین فیلسوف پیشگام مدرنیته، هگل هم بر این باوره که این جهان عقب مانده هم آفریقا رو میگه هم کشورهای آسیا رو میگه. اینها ما خوب کار میکنیم که بریم و نجات چیز کنیم، بریم اونجا رو بگیریم،
نجاتشون بدیم.
بله، همونا عقب مانده، اونا که خودشون عقلشون نمیرسه که معنای چی دارن. ما که میریم اونجا باعث میشیم که اونها رشد میکنن و بالاخره اونا ضمن اینکه اصلا عمدتاً عقب مانده هستن.
بله،
حتی آدم مثل مارکس نمیگه. مارکس بر این اعتقاده که انگلیس وقتی که رفت در هند خیلی خوب کار کرد، برای اینکه این باعث رشد. تفاوتش فقط فرقش اینه که بین هگل و مارکس در اینه که هگل، مارکس معتقده که انگلیس به خاطر منافع پستی رفت در اونجا ولی کارش خوب بود.
بله،
همینی که مثلا الان ما مثلا دیدیم یه عده‌ای در غرب و حتی روشن فکر خود ما، یه عده با رفتن آمریکا به عراق موافقن و میگن که مثلا رفته دموکراسی ببره اونجا به نفع، یه عده میگن نه خیر آقا اون دنبال منافع نفتی بوده.
بله،
ولی بعد میگن ولی درسته که دنبال منافع نفتی بوده، درسته که دنبال، ولی خوب بوده برای عراق.
بله،
بله. حالا من یه چیزی رو اینجا من از مارکس میخونم براتون. میگه حقیقت نیست که انگلستان به خاطر منافع مشمعن کننده خود مسبب انقلاب اجتماعی در هندوستان شد و در راندن هندیان به دین سو روش احمقانه را پیش گرفت، اما مسئله نیست پرسش این است که آیا بشر می تواند بدون یک انقلاب بنیادی در وضعیت اجتماعی آسیا تقدیر خود را محقق کند؟ اگر نمی تواند، یعنی اگر نمی تواند در اونجا انقلاب بنیادی رو بدون استعمار غرب، انگلستان و غیر ساله
جناب آقای میشه اینه یک بار دیگه محبت کنید بخونید؟
حقیقت این است که انگلستان به خاطر منافع مشمعز کننده خود مسبب انقلاب اجتماعی در هندوستان شد.
بله.
و در راندن هندیان بدین سو روش احمقانه را پیش گرفت. اما مسئله این نیست، پرسش این است که آیا بشر میتواند بدون یک انقلاب بنیادی در وضعیت اجتماعی آسیا تغییر خود را محقق کند؟
بله.
این جمله ای که حالا من باقیشو میخونم، همین حرف شما مثلا آقای بوشینا هم دیدیم مرتب میگن.
بله.
آقا ما میتونیم بدون تغییر خاورمیانه و از بین بردن نیروهای اسلام قرده کفا خلق شما رو ما رو همچنی ببینیم، بدون اونا بشریت رو جلو ببریم؟
بله.
دشمن بشریت هم باید این کار بکنه.
درسته.
اگر نمیتواند، جرم بریتانیا جز این نیست که ابزار ناخودآگاه تاریخ در مهیا کردن شرایط آن انقلاب بوده. یعنی درست این ابزار نیت سو داشته،
بله،
ولی وظیفه درستی رو تاریخ بخته او گذاشته.
بله.
یعنی اگر آقای بوش در این که میره در عراق ممکنه دنبال نفته، ولی باعث نجات خاورمیانه است.
بله کاملا.
اینشو مارکس هم در مورد هند داره، انسانی که در انسانیت و در پیشرفتش بین همه فلاسفه غربی واقعا متمایز هست. همین
کاملا درست.
ولی این بینش حاکم، حالا همین شما میرید تو هانیتون، هانتیکتون خب همش همین میگه، یا ما گناهی نداریم که اینها ذهنیتشون عقب مانده است، ارزش های ما رو نمیتونن بگیرن. هانتیکتون میگه، میگه اینها میتونن تکنولوژی ما رو فرا میگیرند، ولی ارزش هایی که این جامعه زیبای غرب رو ساخته رو نمیگیرن، نتیجتا میشن موجوداتی بی ارزش اخلاقی ولی مجهز به تکنولوژی جدید، بنابراین بسیار خطرناکن. ای کاش اینا تکنولوژی جدیدم فرا نمیگرفتن، چون اقلا عقب مانده بودن و ما میتونستیم راحت کنترلشون بکنیم، ولی حالا این تکنولوژی هم فرا میگیرن و وقتی کنترلشون مشکل میشه.
بله.
برنارد لوئیس هم مثلا میگه که یا آقا ما غرب گناهی نداریم که، نه اینکه ما داشته باشیم، شرق و این جهان کشورهای اسلامی و عمدتا صحبتش کشور اسلامی در ذات خودشون عقب مانده.
بله.
ما هر کاری بکنیم کاری نمیتونیم بکنیم، برابر دشمنی اونها با ما اجتناب ناپذیره، نه اینکه ما برابر ما راهی نداریم که اونها رو سرکوب بکنیم.
کاملا.
و باید سرکوب بکنیم، چون اینها در مثل مثلا شما یه ما را چی کار میکنید، شما مثلا یه اجدار رو چی کار میکنید، چون دارم یه دونه چاره این نیست دیگه، نه اینکه دلتون از این مثلا کشتن اون حیوان رو لذت ببرید، ممکن در معیار اخلاقی تن کشتن اون حیوان درست نباشه، ولی چاره این نیست دیگه. اون لوئیس هم اینه، یعنی میبینی شما از این اندیشه از در طول 200 سال گذشته که اندیشه مدرنیته اومده، این باهاش اومده.
بله.
بنابراین با این اندیشه نگاه بکنی، در این اندیشه جهان اسلامی دینی که اخلاق نداره، دینی که فقط به زور شمشیر رفته، دینی که رهبرانش همه فاسد بودن از صدر اسلام، دینی که الان هم مجموعش همه فاسدن، درست؟
بله.
این دین طبیعتاً و این مجموعه باید از بین بره. حتی من اگه در مثل سوش که تو خونم هم پیش میارم موش رو باید از بین ببرم، اینا رو باید از بین ببرم، چون اینا مضرن برای جامعه.
بله.
شما نگاه بکنید، حالا آقای بوش میگه که چیز میگه که اسرائیل داره لطف میکنه به بشریت، چون اینها خطر برای بشریت.
بله.
شایل بند خدای بیچاره بدبخت مجبور شده که جور همه رو بکشه، منم پشتمانش بکنم تا این موشا رو بین ببره.
بله
و علاوه موشی در خانه جهانی دارن تولید طاعون میکنن. میبینید این بینشی که شما از مونتسکیو یا هگل دارید، میان جلو تو هانینگتون داره تو برنارد لوئیس داری، این بینش مدرنیزاسیونه. حالا بر مبنای این بینش راهی برای قبل نمیمونه، فقط مسئله منافع نیست. یعنی این وجدانن هم راضیه، وجدانن هم درست میدونه، اخلاقن هم درست میدونه رفتن اونجا رو. این رفتنش هم حتی اگر اونجا رو صدمه بزنه 120 هزار نفر در عراق رو بکشه، باز به نفعشش.
بله.
نتیجه جامعه آمریکا توقف رای گیری کردن، آمار گیری کردن. شما دوستتر رقم رو نگاه کنید چه خبر. متوجه 67% معتقدن که وضع مردم عراق با همه این کشتارها و آشوب از زمان صدام بهتر شده. و سال گذشته معتقدن 62% دانشون 67%. اینقدر این اندیشه میره جلو، شما میدونید این که اون گندش در اومده، اون موقع مدارک معین شد که اینها سلاح کشتار دست جمعی صدام نداشته. آمریکا هم آمار که گرفتن در سال 2003 36% فقط فکر میکردن که دیگه بعد از تمام این افشاگری هایی شده بود، هنون 36% فکر میکرد نخلی کشتار دست جمعی داشته.
بله.
الان امسال آمار گرفتن که این همه آمار بیشتر اومده بالا، 36% شده 50%. درست که بعد عکس بشه بیاد پایین این باور، هر چه اطلاعات اومده بیرون عکس شده.
بله.
و به این نتیجه رسیدن که این رابطه بین یادتون باشه که با القاعده رو گفتن صدام با القاعده پیوست داره، خب زود معلوم شد که این چیز گندی دیگه که بوشم برگشت حرفش رو گفت. من هیچ وقت نگفتم اینا رابطه دارن، دو چیزی بود دیگه.
بله.
حاشیه بود.
بله.
دوباره 15% بیشتر از سال 2003 معتقد شدن که بعد از همه این قضایی که اومده رو شده که چیز رابطه بوده.
بله.
اداده، یعنی هر چقدر اطلاع بیشتر اومده عکسش عمل کرده. خب ما که نمیتونیم بگیم جامعه نفهمه، که نمیتونیم یک جامعه رو که نمیتونیم بگید نفهمه. سوال این که چرا وقتی اطلاعات یه طرفی رو بیشتر افشا میکنه آدم ها عکسش افشا میکنه؟ برای اینکه ساختار ذهنی اینها اینه که اون مجموعه عقب مانده لیاقت سرکوب رو داره و مزاحمه.
بله.
بنابراین وقتی که این هست، این ذهن انسان دلش میخواد که بچرخه اطلاعاتش هم بچرخه به سوی اندیشش.
بله.
مثلا من و شما که ایران رو دوست داریم، یه خبر بده برای ایران که میشنویم، پنج خبر میشنویم، از پنج تا خبر که میشنویم دو تا ذهن اون سه تا شب بمیره، دو ده تا خبر خوب که راجع به ایران میشنویم هر ده تاشو سرمون میمونه. همون تایی برای اینکه میخوایی دوست داری مملکت دیگه، یا آدمی که دوست داری خوبیاشو مشناوی دیگه. این چون جهت اندیشه اینی که باید ثابت بشه که ما برتریم و برحقیم، اونجا عقب مانده و قابل سرکوب هستن، بنابراین هر چند اطلاعاتی که میاد عوض این که ذهن رو اصلاح بکنه، ذهن میری به انکار و میری به سوی علیه واقعیت حرکت کردن.
بله.
حالا با این برخورد فکری، چون انسان حرکتش از ایدئولوژیش سرچشمه میگیره.
بله.
اندیشه های سرچشمه میگیره. در چنین اندیشهی کشورهای این حرکت اسلامی محکوم به نابودی است، باید کوبیدش. مهمم نیست که متاسفانه توش یه سری آدم هم بمیرن.
بله.
ولی مثل بمبی که در هیروشیما چگونه میگن ازش خجالت نمیکشن، میگن اگه بمب ایران شما 100 هزار تا نمینداختیم، دو سال دیگه جنگ ادامه پیدا میکرد، 200-500 هزار تا هم بمیرم. حالا ولی این باور دارن دیگه،
یه توجیهی برای بد و بدتر هم میشه.
بله. خجالت هم نمیکنن.
نه اصلا،
میگن آقا این بالاخره چاره ای نبودیم. بله، واقعا جنگ یه چیز بدیه، ولی چاره ای شما ندارید، مجبورید این کار رو بکنید. بنابراین وقتی که شما سرکوب این کشورها رو صحبت میکنید ازش، جامعه اینجا میپذیره. حالا تو این بعد وقت میام شرایط نگاه بکنیم. آقای بوش
کجا باقی همین روابط رو خودمون در این کشورهای غربی میتونیم ببینیم که در برخورد حتی با افراد عادی اون نگاه اولیه تا اینکه انسان رو خوب نشناسن اینه که خیلی غریبواره، خیلی
بله.
دقیقا آدم با تمام وجود میتونه لمس کنه اون فاصله رو در نگاه.
حالا خداییش هم وجود تو خودمونم هست، یعنی خودمونم وقتی که مثلا یه ایرانی بمونه چیزی میگه یا مسلمی کمتر براش ارزش قائلیم که یه آمریکایی میگه یا یه میگه که مثلا آلمانیه یا آمریکایی خیلی شعورش بیشتره.
کاملا درسته و تجربه حداقل این بیش از 100 سال اخیر نشون داده که تمام کسانی که از غرب اومدن ایران چه احترامی ما براشون قائل بودیم و در بهترین شرایط سعی کردیم ازشون پذیرایی.
یعنی شما وقتی که زیر دست میشی فرهنگت هم فرهنگ زیر دست میشه، یعنی خودت هم باور به خودت رو از دست میدی. این امر طبیعیه
کاملا. جابر یک مورد دیگه اتفاقا حتی در باره بسیاری از باسوادا و تحصیل کرده ها و مدرسه رفته های ما وقتی میخوایم اشاره به مطلبی بکنیم یا مثالی بزنیم و یا رجوع به موضوعی داشته باشیم با توجه به اینکه بسیاری از این موارد در فرهنگ و زبان خودمون هست ولی بیشتر سعی میکنیم اسم خارجی ها رو به کار ببریم. این در دو شکل ایجاد میکنه، یکی که هم شنونده میگه طرف آدم باسوادیه و بعد اینکه خارجی ها رو میشناسه.
در
یک مورد دیگر هم این که حتی اون آدم باسواد هم خودش بدین طریق خودش هم داره ارضا میکنه.
خب این بحثاییش که به نوعی مقدار زیادش رو ادوارد سعید این مسئله رو گفته دیگه. حالا فانون و اینها هم که توی اون دوزخیان و این مجموعه گفتن دیگه.
بله
برحال حالا من میخوام با این پیش زمینه فکری نگاه بکنیم. در این پیش زمینه فکری آمریکا و اسرائیل و آلمان و کشور اروپایی معتقدند این موشهایی که در اونجا هستن و باعث مرض هستن رو باید از بین برد.
بله.
حالا تو اینجا یه وقتی سر منافع هم قاطی میشه. حالا اتفاقا این موشا رو که میخواهد بین ببری خوب خوبیش هم میگه نفت هم در کنترل میگیری.
بله موشا سر چای نفتن دیگه برسته.
سر چای نفتن. پس حالا دو تا خاصیت داره، هم موشا رو بین بردی هم چای نفتی گرفتی.
بله.
این اگه از بینچینی روی اون استدلال چای نفت هم تکیه بکنی درسته، ولی همه حقیقت نیستش. درست؟
بله.
و خب حالا اگه این اتفاقا مسیحی هم نیست و مسلمان و سابق جنگ صلیبی هم پشتش هست چه بهتر.
بله.
اونم تایید میشه روش. درست؟ حالا اسرائیل هم این وسطه برای که موقعش رو تحقیق بکنه از این شرایط استفاده بکنه و حتی تا اینجا بره جلو که یه لغتی رو فقط در طول این از طول عمرش 80-90 سال بیشتر نمیذاره، اصلا این لغت در تمام تاریخ وجود نداشته، جودو کریستین.
بله.
بله. و این دو تا فرهنگ رو یکیش کرده.
بله.
بلکه اصلا جودو کریستین مثل که بگی بهایی و مثلا مسلمون.
بله.
دعوای بین این دوتاست دیگه، این دوتایی خودتون یکی نمیدونن که در بین هم دعوا میکنن.
بله. بسیاریشون معتقدن که یهودی ها پیغمبر اینا رو عیسی رو کشتن دیگه.
بله دیگه. تا الان همین بوده که همین فیلم پشن آجیزت کراشن همین رو داره دیگه، از قدیم هم بوده تو اینجا، ولی اومدن این لغت رو جا انداختن. حالا این باعث میشه که بر این مبنا منافع مشترک رو ما با هم پیدا میکنیم. حالا تو این قالب که ما نگاه بکنیم که نشسته و باید اونها رو از بین ببره، مهم نیست که او چقدر آرامش داشته باشه نداشته باشه.